Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است با ما همراه باشین. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به باورها و فکرها و برداشتهای غلط و اشتباه در حوزه پزشکی و طبی و مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب به بعضی از نکات و بعضی از باورها و برداشت‌های غلط و اشتباه اشاره کردند. یکی که بعضی افراد فکر می‌کنند هیچ مشکلی ندارند، یا میگن ما با دکتر و با دوای دکتری کدام باور و اعتقاد نداریم، داروهای گیاهی و داروهای سنتی و یونانی را معتقد هستند که اینا مثلا برای خانم‌های حامله و باردار و خانمایی که شیردهی دارن، یعنی شیر میتن به طفلشان، برای اینا هیچ ضرری نداره، در حالی که اینا کاملا شناخته شده است که بعضی وقتها عوارض و خطرهای داروهای گیاهی و یونانی بسیار بسیار بدتر از داروهای صنعتی و تولید شده با سیستم طبی و علمی است. یکی از باورهای غلط و اشتباه در جامعه و بین مردم ایست که اگر یک دکتر معالج و یک پزشک در حین ویزیت بگوید که ما راجع به مریضی تو باید مطالعه بکنم، باید یک مشورت انجام بدم، باید کتاب بخونم، یا امونجا با یک سیستم و لپتاپ خودش مراجعه بکنه که اطلاعات بیشتری راجع به مریضی به دست بیاره، این مردم فکر میکنن که دکتر بی سواد است، این چیزی نمیفهمه، میگه ما باید مطالعه بکنم، در حالی که یکی از مسائل ارزشمند در جامعه پزشکی است که یک دکتر معالج معتقد باشه که ما باید راجع به مریضی این نفر مطالعه بیشتری بکنم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب اکبر نژاد، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
تشکر از اینکه لطف کردین، باز فرصت دادین که در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز، البته در ادامه جلسه قبل که با تعدادی از باورها و برداشت‌های غلط و اشتباه در حوزه صحت و سلامت اشاره شد، می‌خوایم بپرسیم که بعضی افراد با تفسیر و تحلیل‌های غیر علمی و خودسرانی که برای مریض خود یا برای دیگران انجام می‌دهند، یک اقدامات خودسرانی هم می‌کنند. سوال ما این است که اینمی تحلیل ها و تفسیر ها، اینمی کارها از کجا سرچشمه گرفته؟ چرا مردم این قسمی عمل میکنن؟ کی مقصر است؟ مردم عادی یا میتونه پزشکان و دکتران معالج هم در ایجاد این تفکرها و این فکرها و این برداشت ها نقش داشته باشن؟
قبلا خدمتتون عرض کردم باورهای غلط منشأ مختلف داره، حتی میتونن نخبگان یک جامعه منشأ ایجاد باورهای غلط باشن، ولی ما معمولا این باورهای غلط رو در جایی داریم که آگاهی کمه. درسته که این باورهای غلط در هر سطح اجتماعی در تمام جوامع بشری دیده میشه، در طول تاریخ بوده، بشر باش همیشه سر جنگ داشته با باورهای غلط، ولی معمولا این باورهای غلط منشأش از جهل و من نادانی است، ببخشید من بحث تو این خدا نکرده نیستش، من خود من ممکن در زمینه خاصی آگاهی و اطلاعات ندارم و تصمیم غلطی بگیرم.
بله.
و متاسفانه در زمینه پزشکی هم گفتم اون دو باور اولیه که من اعتقاد به پزشک ندارم، به هر دلیلی که در موردش صحبت کردیم، که اینم ناشی از همه اینا ناشی از عدم اطلاعات کافیه. شما وقتی اطلاعات کافی داشته باشی آرام‌تر میشی، آرامش بیشتری پیدا می‌کنی.
بله.
من قبلا هم عرض کردم برای مبارزه با تاریکی شمشیر نمی‌کشم بلکه چراغی می‌افروزم. برای تاریکی ما باید چراغ روشن کنیم. این چراغ در ارتباط با باورهای غلط آگاهی است. و بعد سطح آگاهی، حتی ممکنه این مسئله که شما فرمودید یه پزشک باهاش مراجعه بشه، من پزشک فکر کنم برای فلان درمان فلان بیماری به فوق تخصص بعد من باید مراجعه کنم، در صورتی که من خودم بارها شاهد این موضوع بودم.
بله.
در صورتی که فرمایش شما طبق فرمایش شما میتونی یه پزشک متخصص یا حتی یک پزشک عمومی یا خود پزشکی که حتی همراه بیمار بوده راحت من کار انجام بده. ما شاهد بودیم که با سردرد مراجعه کردن همراه بیمار متخصص بوده و به یکی از همکارا خودش چشم پزشک مراجعه کرده، اون چشم پزشک هم باز یک روی کاری انجام داده که اصلا لزومی نداشته، با یک شرحال ساده که حتی شاید یک پزشک عمومی هم میگرفت، میگرن بود مریض، یک میگرن کلاسیک بود، انواع روش‌های چشم پزشکی انجام شده برای این بیمار. این فقط صرف مردم عامی نیست که ما فقط مردم ما مبتلا شدن که به این کار متأسفانه باور غلطی است که ریشه دوونده تو جامعه و منشأش جو بی‌اعتمادی است. من هدفم از تمام این صحبت‌ها اینه که این جو بی‌اعتمادی بین پزشک و بیمار از بین بره.
بله.
هم مریض جایگاه خودش رو بدونه، آگاهی پیدا کنه چه مشکلی داره، در مورد بیماری صحبت بشه، آگاهی پیدا کنه، هدفمون چیه براش باید توضیح بدیم که ما چه انتظار داریم از درمان شما، هدفمون از انجام این کار چیست. مریض باید بدونه چرا من دارم سی تی اسکن انجام میدم.
بله.
ولی متاسفانه حتی ما خود پزشکا هم مقصریم. مریض کمر درد داره، هنوز هیچی به حرف بیمار گوش ندادیم، یه ام آر آی، حالا دیسک کمر، بعد چی؟ بعد اونجاست باز یا نرمال، بعد چی؟ سی تی اسکن میکنه سردرد نرمال، باز من باز برمیگردیم به شهر حال و معاینه و بعد ارتباط با بیمار. بیمار صرفا پیش ما نمیاد که ما یه نسخه ببینیم، یه تشخیص بگیم برو دیگه خوب شده. ما باید ارتباط برقرار کنیم. پزشکی یک علم، طبابت یک هنر.
بله.
و این هنر ارتباطه. ما بر اساس سطح اجتماعی بیمار، بعد بعدن صحبت خواهم کرد، بر اساس سطح اجتماعی، سطح مالی، مثلا فرهنگی بیمار در مورد درمان، شیوه درمانش توضیح بدیم براش و این ارتباط با بیمار برقرار کنیم. و مهمترین کلید موفقیت در درمان بیماران ارتباط خوب هستش، که یک مهارتی هستش که من پزشک باید یاد بگیرم این ارتباط رو و حتی بیمارمون هم باید یاد بگیره که چه انتظاری از پزشکش داره.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، اینمی تفسیرها و تحلیل‌های علائم و نشانه‌های بیماری و اظهار نظر راجع به مریضی‌های خود و دیگران از سوی افراد غیر حرفه‌ای و بدون تخصص و آدمای عادی، علاوه بر اینکه یک مشکلات در زمینه اقدامات غلط به وجود میاره، خب میتونه برای خود مریضی هم بسیار خطرناک باشه و درمان و معالجه را دچار یک مشکلاتی بکنه. این قضیه چی حکایتی داره؟
یکی از باورهای غلط دیگه که در حوزه پزشکی هستش و درمان، که این خودش در اصل ناشی میشه از تقریبا خود تفسیر کردن علائم، این خود درمانی، بحث خود درمانی که در سطح جامعه ما بسیار شایع هستش و همه ما مواجه شدیم باهاش، که به طرق مختلف این خود درمانی انجام میشه و متاسفانه باز تبعات و عوارض خاص خودش هم داشته و خانواده ها هم شاهدش بودن که این خود درمانی چه بلایی سر شما آورد.
بله.
یکی از مواردی که خود درمانی میتونه هم در مصرف داروها باشه هم در قطع مصرف داروها. در بحث قطع مصرف داروها ما مواردی بوده شاید بودیم که بیمار فرض کنه سر داشته، تحت درمان قرار گرفت، کنترل، اینم بحث کنترل، علائمش کنترل شده، بیمار فکر کرده خوب شده، خودش خود تفسیری کرده و متاسفانه اقدام به خود درمانی و قطع دارو کرده، بعد آوردنش با ضربه سر شدید، سقوط کرده از پله، گردنش شکست یا سرش ضربه خورده، خونریزی مغزی شده، ابراز پشیمونی که میگه من فکر کردم خوب شدم، شاید این تقصیر من پزشک بوده که برای ایشون توضیح ندادم که بیماری شما رو ما کنترل میکنیم و باید حتما زیر نظر باشیم. ولی متاسفانه در خیلی از مواقع هم که خود بیمار و اطرافیانش متاسفانه مردن، اونم باز به خاطر اطلاعات پایین.
بله.
مسئله بعدی عدم انتظار، که باز مسئله بعدی که باعث قطع دارو میشه، عدم توجه به این دوره انتظاری که ما داریم در درمان بیماری ها. مثلا ما در خیلی از بیماری مثلا میگرن یا در بیماری افسردگی، ما برای بروز علائم بهبود نیاز به گذر زمان داریم. ما مثلا 2 تا 3 هفته حداقل نیاز داریم که داروهای ضد افسردگی اثرشون ظاهر بشه. ما تو این 2 هفته انتظار داریم اگه عوارضی داشت دارو بیمار به ما اطلاع بده که بتونیم بر اساس شرایط بیمار تغییرات لازم انجام بدیم. ولی انتظار بهبودمون در خیلی از حالا مثلا خلق بیمار 2 تا 3 هفته بعد زمان بگذره، ولی بیمار اگه اینو ندونه میاد به پزشک مراجعه میکنه، بعد احساس میکنه که خوب نشده، متاسفانه یا پزشکش عوض میکنه یا داروش قطع میکنه و ناامید و سردرگم میشه. و این انتظار هم بعد حتما توجه داشته باشیم و نیاز به آموزش داره. در ارتباط با خود خود درمانی، ما بارها شاهد بودیم در بیماری های مختلف متاسفانه این مصرف تریاک برای هر دردی، خودتونم شاید بودین آیده،
بله
اسهال داره بیمار میدیم میگن تریاک میدم، مخصوصا تو بچه ها سردرد تریاک میدن، سرگیجه میشه سر تریاک، سکته میکنه میگن تریاک بدم، بیخوابی داره تریاک میدن. من نمیدونم متاسفانه این چه باور غلطیه که تریاک و مواد مخدر تسکین دهنده هم، یعنی قوی ترین مسکن ها مواد مخدر هستن، ولی متاسفانه میتونه اولا که منجر به اغما بشه در فردی که اعتیاد نداره بارها شدیم، و از طرفی میتونه علائم بیماری رو بپوشونه و به اصطلاح میگیم ماسکه کرده. علائم تب داره، شما بهش مواد مخدر میدین تب بیمار قطع میشه، ولی این تب میتونه نشانه بیماری جدی باشه. بنابراین از مصرف یا خود داروهای دیگر خودسرانه، مثلا بیخوابی داره بیمار اقدام میکنه به مصرف داروهایی که وابستگی ایجاد میکنه،
بله،
و اختلال در سیکل خواب طبیعی ایجاد میکنه، یا خیلی از جای دیگه به طرق مختلف داروی اعصاب هستش، داروی قلبی هست، فشار خون هستش، به طرق مختلف بیمار اقدام به خود درمانی یا اطرافیانش اقدام به خود درمانی میکنه، یا آسپرین، یه چیزی که چیز ساده و شایعی که در اجتماع هست، بچه تب کرده، من نمونهش بگم خدمت شنوندگان، بچه تب کرده میان بهش آسپرین میدن یا آکسار میدن.
بله،
مصرف آسپرین در بچهای نوجوان سن نوجوانی به پایین ممنوعه، میتونه سندروم ری بده که اختلال هوشیاری، اختلال کبدی شدید ایجاد میکنه و میتونه منجر به مرگ بچه بشه. بنابراین حتی کنترل تب رو در بسپارن به اون کارشناس مربوطه، فردی که بهش میتونن اعتماد کنن و با یک معاینه و شرح حال دقیق حداقل مشخص بشه که وضعیت از کجا منشأ گرفته و مسیر درمانیش چی هستش. اینم در ارتباط با باور غلطی هستش که تحت عنوان من خود درمانی مطرح کردم خدمت شنوندگان عزیز بون.
بله دکتر سبکبر نژاد، در مورد درمان و معالجه خودسرانه که صحبت میشه و مصرف کردن و مصرف نکردن دواها، خب تشویش و نگرانی های زیادی واقعا مخصوصا در جامعه پزشکی و طبی وجود داره به خاطر عوارض و ضررهای داروها. اینمی خطر عوارض داروها بعضی وقتا مشکلات را به وجود میاره که افراد و آدمها به خاطر مطلع شدن از اینکه دواها عوارض داره، دواهای بسیار ضرور و مهم و حیاتی خود مصرف نمی کنن. در این قسمت هم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
آیا بلکسش کورتون و سرخود باز یا الغا میکنم به پزشک برای یک سرماخوردگی کورتون رو بنویسم؟ والله دگزامتازون مثلا من در بحث بعدی هستم. این موضوع که شما فرمودین، یکی باوری که ناشی از اینکه بیماریشون رو جدی نمیگم، مثلا فشار خون آقا طوری نمیشه. من یکی از عزیزان خودم به علت سهل‌انگاری در ارتباط با همین کنترل فشار خونی که به راحتی میتونه کنترل بشه و هیچ خطری نداشته باشه، در اثر سهل‌انگاری دچار خونریزی مغزی شده، فوت کرد.
بله،
یکیش خود بیماری رو باور غلط چیزی نیست، تفسیر کرده، خود تفسیر کرده، چیز مهمی نیست، نه آقایش که هیچ کار نمیشه، و یکی در مصرف دارو که به قول شما خودش تفسیر کرده که عوارض داره، ممکنه صدمه بزنه. اینا پیش داوری است، قضاوت است. شما اگر به کارشناس مربوطه بسپارید این مسائل رو، کاملا میتونیم خیلی سالم و با ایمنی کامل درمان ادامه بدیم و از عوارض جدی اون هم جلوگیری بشه.
تشکر سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
درجه حرارت بالا یا تب برای بیشتر افراد زمانی است که دمای بدن 38 درجه سانتیگراد یا بالاتر باشد. تب معمولاً به این معناست که شما به عفونتی مانند سرماخوردگی مبتلا هستید. همچنین میتواند ناشی از عفونت‌های جدی‌تر مانند کرونا ویروس باشد. تب معمولاً در اثر مبارزه بدن شما با عفونت ویروسی یا باکتریایی ایجاد می‌شود. 3 تا 5 روز طول می‌کشد و بیشتر افراد با مراقبت از خود در خانه از تب خفیف بهبود می‌یابند. عفونت دستگاه تنفسی، آنفلانزا و شرایط جسمی مشابه آنفلانزا، سرماخوردگی، اشکالات دستگاه گوارش، عفونت گوش، عفونت لوزه ها، بیماری های شایع دوران کودکی مانند سرخک، سرفه و تب روماتیسمی، آبل مرغان و عفونت های کلیه یا مجاری ادراری از جمله شرایط متداولی است که باعث ایجاد تب می شود. بهتر است بدانید با تب خفیف که دمای بدن شما بین 38 تا 39 درجه سانتیگراد می باشد، ممکن است گونه هایتان قرمز شود، احساس خستگی کنید و زمان لمس گرم باشید. شما با تب خفیف به طور کلی قادر خواهید بود فعالیت های روزمره عادی را انجام دهید. با تب بالا که دمای بدن شما بین 39 تا 40 درجه سانتیگراد می باشد، با لمس احساس داغی می کنید. ممکن است شما برای رفتن به سر کار به اندازه کافی احساس راحتی نکنید و ممکن است دچار تیر کشیدن و درد شوید. اما با تب بسیار بالا که دمای بدن شما به بالای 40 درجه سانتیگراد می رسد، معمولاً دوست دارید در رخت خواب بمانید و غیر فعال باشید و به اندازه کافی احساس سلامتی و خوبی برای انجام فعالیت‌های عادی نخواهید داشت. ضمن اینکه زمان لمس بدن احساس داغی می‌کنید و ممکن است اشتهایتان را از دست داده باشید. اگر به هر دلیلی تب دارید، با توجه به این نکات بیماری خود را مدیریت کنید. مایعات زیادی بنوشید، به خصوص آب. در حالی که تب دارید، تصمیم بگیرید 2 تا 3 لیتر در 24 ساعت آب بنوشید. این امر خطرات کمبود آب بدن را کاهش می دهد. زیاد استراحت کنید. خوابیدن به مدت 2 تا 3 ساعت یک بار بهتر از فقط استراحت کردن است. مطمئن شوید که دمای اتاق معتدل باشد، نه خیلی گرم، نه خیلی سرد. در صورت امکان پنجره ای را برای تهویه باز کنید، اما از سوز سرما جلوگیری کنید. لباس سبک بپوشید و از ملافه های سبکتر استفاده کنید. برای شستن صورت، دست و گردن از یک پارچه خنک استفاده کنید و ملافه و لباس های خود را به طور مرتب عوض کنید.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در رابطه با اهمیت تبابت صحبت کردند که تبابت یک هنر ارتباط برقرار کردن با بیمار است و ای که به هر حال از خود درمانی ها باید پرهیز شوه. یک باور غلط است که افراد در مصرف داروها و یا در قطع کردن داروهایی که دکتر برش تجویز کرده، باز یا خودسرانه یا با تجویز یک فامیل خود، یک دوست خود، ایره قطع میکنه، باید پرهیز شوه. یک فکر بسیار غلط است. ای که مثلا بعضی از دواها و داروها یک دوری درمانش باید بگذره، 2-3 هفته بعد اثر او دارو ظاهر میشه. یکی 2 روز میخورن، قطع میکنن، باز میرن پیش یک دکتر دیگه و دکتر خود عوض میکنن. و یکی هم اشاره شد که متاسفانه در جامعه وجود داره که برای هر دردی میاین مثلا میگن مصرف تریاک، تریاک خوب است، در حالی که تریاک یک مسکن قوی است و هیچ برای هیچ مریضی درمان و معالجه نمیتونه باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب اکبر نژاد، ممنون از حوصله و توضیحات مفید شما تا حالا. در ادامه اگر مورد جدیدی از باورها و فکرهای غلط و اشتباه وجود داره برای ما بفرمایید.
باور جدیدی که بهش بپردازم اینه که ترس از مراجعه به پزشکان خاص. یکی از باورهایی که در شرایط فعلی و شاید در گذشته هم بوده و شاید یک مقدارم حق داشتن بیماران، ترس از مراجعه به همکارانی در رشته خاص، مثلا رشته روان پزشکی.
بله،
شما خیلی از بیماران مشکلات خیلی ساده‌ای داشتن که در حوزه همکاران روان پزشک قرار گرفته، ولی با توجه به که یک مارکی می‌خوردن، برچسبی می‌خوردن که مگه من بیمار روانی هستم و به صلاح دوچار تبعات و عواقب اجتماعی و خانوادگی خاص خودشون بشن، خودشون محروم کردن از مشاوره با یک روانپزشک عزیز و یا درمان هایی که لازم بوده که به راحتی بتونه این موردی که ازش رنج می‌بردن به راحتی کنترل بشه و کیفیت زندگیشون بالا بره. مثلا یک استراب ساده، یک بیماری استراب منتشر،
بله،
که به راحتی با گرفتن یک شرح حال و یک معاینه ساده متخصص محترم روانپزشکی میتونه اقدام به درمان این بیمار رو میکنه. یا اختلال افسردگی، معضلات بسیار از نوادگی فردی، شغلی و اجتماعی میتونه برای فرد ایجاد کنه، ولی به خاطر همین ترس از اون عواقب باری که رو دوش بیمار میذاره خودشون محروم کردن از این خدمات و سالها فرد میبینیم حتی از زندگی عادی خودش ساقط شده، ولی حاضر نبوده که به یک همکار روانپزشک مراجعه کنه و با این دید که مگه من دیوونه هستم. این باور رو بعد به اصطلاح تغییر بدیم. در ارتباط با همین مشکل ما در خیلی از مراکز مراجعه نمیکنن عزیزانمون.
بله،
مثلا شما به یک بیمار صلاح میدین بستری بشه، مثلا میگی شما باید در یک بیمارستان روانپزشکی بستری بشین، فرار میکنه بیمار. با همین زن که مگه من بیمار روانی هستم، غافل از این که در بیمارستان روانپزشکی بخشای متعددی وجود داره، همه که دیوانه نیستن. یه اصطلاح خاصی، محدود، بیماران محدودی هستن در رشته روانپزشکی که دچار سایکوز یا اون همون جنونی که تو ذهن مثلا شنوندگان شاید، خیلی از بخشای مثلا بیمارستان روانپزشکی میتونه اختصاص پیدا کنه به ترک اعتیاد، اختلالات خواب، اختلالات سرعی، حتی اختلالات استرابی و افسردگی خیلی سبک، اصلا نیاز به نگرانی نداره که بیمار فکر کنه حتما باید دیوونه باشه که در یک بیمارستان روانپزشکی بخوابه. یعنی اونجا مثلا بستری شد دچار آرزه طولانی ما، یا درمانش لازمه که سالها ادامه پیدا کنه. اینجوری نیستش. ممکنه در حوزه روانپزشکی هم یک درمان برای یک دوره کوتاه انجام بشه، 3 ماه تا 6 ماه، قرار نیست که بیمار تا آخر عمرش داروهای روانپزشکی رو استفاده کنه.
بله دکتر صاحب، به نظرم ترس و تشویش از مصرف و خوردن بعضی از دواها هم در بعضی ها دیده میشه که فکر میکنم اگه موافق باشین در این رابطه هم یک توضیح بدین.
خواهش میکنم. ترس از مصرف بعضی از داروها هم هست، از جمله همین داروهای مغز و اعصاب هستش که اکثرا تو ذهنشون این هستش که داروهای مغز و اعصاب اعتیاد آوره.
بله،
صورتی که ما در 1-2 مورد محدود داریم که مصرف اونم خودسرانه بیمار به دارو توسط بیمار میتونه منجر به اعتیاد به دارو بشه، نه اون اعتیادی که باز نسبت به مواد مخدر وجود داره، یعنی باعث میشه که چنانچه بیمار دارو مصرف نکنه و علائم قبلی بروز کنه. منظور این از اعتیاد وابستگی منظوره، که اینم در گفتم موارد محدودی ما داریم، که وگرنه در سایر موارد این ذهنیت باید عوض بشه که دارای اعصاب اعتیادآور نیستن.
بله،
چند مورد محدود ممکنه بیمار احساس کنه که داروی اعصاب چاقش میکنه، مثلا اندامش به هم میخوره، مصرف نکنه. در صورتی که داروی مخصن، داروی که جدید تولید میشن با تکنولوژی جدید هستن و با تحقیقات جدید، اینها معمولا چاق نمیکنن، ولی داروهایی بودن در گذشته که مصرفش ایجاد چاقی میکرده، این ذهنیت در افراد ایجاد شده.
بله،
یا یعنی که من حتما بعد مصرف طولانی مدت داشته باشم، دارویی که برای من تجویز میشه این دارو تا آخر عمر من بخورم، و این پیش‌داوری باعث میشه که اقدام به قتل دارو بکنه و عوارض بعدی، که این هم اینجوری نیستش. ما در خیلی از حوزه‌های درمانی دوره محدودی داریم برای درمان، مادام العمر معمولا نیستش درمان ها. و این انگ روانی که گفتم، اگه من دیوونه هستم که، یا روانی هستم که من دارو مصرف کنم، در صورتی که ما برای سردرد ممکن از این سردرد عصبی استفاده کنیم، تنشن هدک که بعد که درمون میتونه از داروی اعصاب استفاده کنیم و این ذهنیتو خودشون دور کنن، و یا اینکه ممکن احساس کنم بگم داروی اعصاب مغزو از کار میندازه. اینها همه باورهای غلطی است که باعث میشه که افراد به داروی خاصی گرایش نداشته، مخصوصا دارویی که در حوزه روانپزشکی و مغز و اعصاب هستش، که این باور غلط حتما باید اصلاح شه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب، وقتی دیگه نداریم، باز هم به هر حال فکر کنم برای جلسه بعد باید بحثا رو بگذاریم. بسیار تشکر.
من عذرخواهم از اطاله کلام، ولی چون باورها زیاد هستش مجبورم این مدت توضیح هم بدم و امیدوارم که مفید فایده باشه.
خب با شما خداحافظی میکنیم دکتر صاحب، بازم سپاس. از شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم و از همراهیشان تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.